تقریبا نزدیک به فروپاشیه، اما هم رهبر جمهوری اسلامی و هم رئیس جمهوری ایران معتقدند که انتخاب این یا آن به حال جمهوری اسلامی اصلا فرقی نمی‌کنه. شما چی فکر می‌کنید؟ شما فکر می‌کنید وضعیت چه خواهد شد؟ تحریم‌ها به کجا خواهد کشید؟ آیا تقلیل یا از بین بردن اونها به این آسونی ممکنه؟ و آیا اگر بایدن انتخاب بشه این کارو خواهد کرد؟
نه، توجه داشته باشیم که اگر آقای ترامپ در قدرت بمونه، که اصولا این ست مؤلفه و محوری که علیه جمهوری اسلامی پیش می‌رفته، اگر خب پیش بینی پذیر بمونه رفتار آقای ترامپ و ما شاهد یه دفعه چرخشی نباشیم، یعنی هم ادامه تحریم ها، هم اینی که بیش از پیش اتحاد در منطقه از طریق نزدیک کردن اسرائیل به کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، بیش از پیش جبهه تقویت میشه، ایران اسرائیل به مرزهای ایران نزدیک میشه، و هم حملاتی که خود اسرائیل ها میکنن به مواضع ایران در سوریه، یا وضعیت هایی که در عراق و لبنان اینها از طریق تأخیر تو تای حاکمه اینها داره پیش میره به ضرر ایران، اینها رو حتما دولت ترامپ اصلاح پیش خواهد برد. در مورد آقای بایدن اتفاقا آنچنان هم جمهوری اسلامی میشه گفت با مخمسه ای روبروست، یعنی نه از این دل شاد نه از اون خرسنده، به این معنی که آقای بایدن هم بیاد سر کار هیچ به هیچ وجه نمیشه انتظار داشت که این تحریم ها رو یک دفعه بذاره کنار، از اونها دست بکشه و بخواد وضعیت رو به سال 2015 و بعد از برجام برگردونه. یعنی حتما با توجه به تجربه‌ای که بعد از برجام پیش رفت، با توجه به فشاری که اسرائیل، عربستان سعودی و ساختار سیاسی در آمریکا از طریق کنگره دارن میارن، اینها حتما آقای ترامپ، آقای بایدن اگر در این زمینه یا اون زمینه هم یک مقدار راجع به تحریم ها تخفیف هایی بده، بلافاصله شرطش این خواهد شد که جمهوری اسلامی باید بیاد پای میز مذاکره راجع به مسائلی که قرار بود بعدها بعد از برجام راجع به صحبت بشه، همین امروز و همین اکنون پای میز مذاکره در مورد رویکرد منطقه جمهوری اسلامی، مسائل موشکیش و به خصوص نوع نگاهش به اسرائیل، همین امروز باید بیاد مذاکره کنه و کوتاه بیاد راجع به این مسائل. از این جهتش برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل تر خواهد شد که به خصوص که آقای بایدن هم دیگه نمیتونه بگه که ما نه جنگ میتونیم نه مذاکره، مثل آقای ترامپ هم نیست که فرض کنید مسئله کشتن آقای سلیمانی رو واقعا در کارنامش عنوان بکنه. و خب از اون بر آقای بایدن هم این نقطه قوت رو داره که برخلاف آقای ترامپ راحت میتونه باز دوباره اروپایی ها بخش بزرگی از جهان رو همراه خودش بکنه و در چارچوب یک فشار دیپلماتیک بیش از پیش جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه بکنه. به هر صورت اصل اساسی اینه که در واشنگتن کی سر کار بیاد مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی اینه که در تهران نهایتاً چه موضعی خواهند گرفت و چقدر حاضر خواهند بود که در برخی از این سیاستهایی که ظرف این 40 سال این مسائل و مشکلات عمدتاً در ایران ایجاد کرده چرخش ایجاد کنند.
سپاسگزارم آقای حسینی فرد، ممنون از همراهیتون و تحلیلاتون. با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، گفتگوی دیگری هم داریم که به صورت میزگرد در همین مورد تا دقایق دیگه براتون پخش میشه. اما اجازه بدید اول شما رو در جریان چند خبر قرار بدم. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران آمادگی دارد تا مسئولیت کامل سرنگون کردن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بپذیرد. قائم مقام وزیر امور خارجه اوکراین پس از دیدار با منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کیف، با تاکید بر پذیرش کامل این امر از سوی ایران گفت دولت ایران از خواست خود برای حل و فصل این موضوع به طور جامع و منصفانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یوگنی پنین در دیدار با سفیر ایران بار دیگر بر موضع اوکراین در مورد اهمیت تحقیقات شفاف و بیطرفانه در مورد شرایط پیرامون سقوط هواپیمای PS-752 تاکید کرد. 18 دی ماه سال گذشته با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراینی که از تهران و عازم کیف بود سرنگون شد و 176 مسافر و خدمه آن جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 406 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 8700 بیمار جدید خبر داد. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 655,000 و شمار جان باختگان نیز به 37,000 نزدیک شده است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی است. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز به تازگی گفت که آمار واقعی قربانیان کرونا دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت 27 استان ایران از جمله استان تهران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. و اما شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بازبینی ها و ارزیابی ها همچنان در جریان است. گذشته از این که در انتخابات ایالات متحده کدام نامزد و حزب پیروز شناخته و اعلام خواهد شد، آیا اصولا نتیجه انتخابات آمریکا می تواند بر وضعیت ایران تاثیرگذار باشد؟ همان گونه که در گفتگوی پیشتر با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان شنیدید، اینجا نیست. همکارم بکتاش خمسه‌پور پرسش‌هایی را با نازیلا گلستان، کوشنده سیاسی در فرانسه، و مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد در میان گذاشته. نخست بشنویم از خانم گلستان.
بدون شک بله، تأثیر که میگذاره. ما داریم در رابطه با یکی از در رابطه با آمریکا قدرتمندترین کشور جهان صحبت میکنیم، چه از لحاظ نفوذ اقتصادیش و نفوذ سیاسیش. حتی من ساکن کشور فرانسه هستم، در کشور فرانسه ما این اهمیت رو میبینیم در بین مردم و حتی سیاسیون و کسانی که در امور بیزینس اقتصادی هستن. این هم وای به حال ایران که ما حکومتی داریم که 41 سال با گروگانگیری از بالا رفتن دیوار سفارت آمریکا حکومتش رو مستقر کرد و دشمنی و مرگ بر آمریکا حکومتش رو پیش بود و اساساً با دشمن پروری و سیاست نفرت افکنی سرکت حکومت کشورداری بکنه و امروز هم ببینیم که به انزوای کامل کشیده شده. البته یک میشه گفت تصور و توهمی در بین افرادی که در حکومت هستن از بیت رهبری تا سپاه وجود داره که فکر میکنن که اگر دولت بایدن بیاد روی کار دیگه تمومه و دوباره میتونن مذاکرات رو از سر بگیرن، دوباره میتونن پولهای نقد بگیرن، دوباره میتونن تحریم ها رو دور بزنن. و چون اینها اساسا خودشون بی حساب و کتاب و بلرشو حکومت داری کردن، خبری از یک کشور قانونمند ندارن که چقدر میتونه نهادهای دیگه مثل سنا و کنگره، نهاد ریاست جمهوری، نهادهای مختلف درگیر این مسائل بشن و به این شکل هم نخواهد بود که بتونن برای خودشون وقت بخرن به این سرعت. اون اتفاقاتی که در آبان ماه گذشته افتاد گویای بسیاری از مسائل هستی، مردم ایران هستن که تصمیم گیرندن، که تصمیم گرفتن و شعار دادن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و دیگه به عقب نمیشه برگشت و این رو جمهوری اسلامی میدونه و تنها به دنبال خرید وقت هست و این یک امید واهیه که بسته به این که فکر میکنه که اگر دولت بایدن بر سر کار باشه میتونه برای خودش وقت بخره و باز بر سر مسئله قدرت بشینه و به فساد و اختلاسش ادامه بده.
آقای درویش‌پور، دیدگاه خانم گلستان رو شنیدیم. در برابر این نظر هم هست که گفته میشه که جناح محافظه‌کار با روی کار آمدن جناح محافظه‌کار در دولتی، در واقع جناح محافظه‌کار در دولت دیگر میتونه تقویت بشه. این نظر چقدر در واقع با توجه به شرایط جاری و مناسباتی که وضعیتی که بین ایالات متحده و ایران هست میتونه مصداق داشته باشه؟
قطعا پولاریزاسیون سیاسی نه فقط در سطح داخلی بلکه در سطح بین المللی هم معنا داره. یعنی اگر فرض کنید دستگاه ترامپ بر سر قدرت بیاد، روشنه که این میدان بیشتری رو برای اصولگرایان و جریان به اصطلاح تندروی داخل حاکمیت بیشتر فراهم میکنه که کرده در این 4 سال. گرچه منطق این که اصولگرایان بیشتر یک تازی کردن فقط از پولاریزاسیون بین المللی ناشی نمی شد. پولاریزاسیون قطبندی داخلی که وجود داشت نقش مهمی داشت در این امر که اصلاح طلبان که نتونستن بین به اصطلاح مردم و حاکمیت به نفع مردم عمل بکنن، خب بیشتر به حکومت نزدیک شدن و در جامعه شاهد شکاف بین حاکمیت و مردم شدیم که معناش قدرتگیری هرچی بیشتر اصولگرایان بود. در سطح بین المللی هم با روی کار آمدن ترامپ این پولاریزاسیون و قطبندی شدت گرفت، از این نظر قطعا تأثیر میذاره. ولی و اومدن بایدن به قدرت طبیعتا میتونه برخی مخاطرات نظیر مثلا احتمالا گسترش تنش نظامی یا درگیری های نظامی رو که با حضور ترامپ میتونه در دوره بعدی شدت بگیره، این رو میتونه کمرنگ کنه. از این نظر این تصور که هیچ تأثیری نداره روی کار آمدن ترامپ بر بایدن بر وضعیت ایران، به نظر من این هم غیر واقعی است. اما این خوشبینی، من موافقم، این خوشبینی که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن ما بر میگردیم به اصل قبل از ترامپ، این براستی یک توهمه. اگر حتی به اتحادیه اروپا نگاه بکنیم، یعنی که نزدیکترین روابط رو با ایالات متحده آمریکا داشته، امروز تمام بحثا بر سر اینه که حتی اگر بایدن بیاد و روابط اروپا و آمریکا رو ترمیم بکنه، امکان نداره به دوره گذشته قبل از ترامپ برگرده، چه برسه در مورد کشوری نظیر ایران و آمریکا که به هر حال یه حوزه اصلی تنش 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بوده. بنابراین به نظرم باید دوگانه برخورد کرد. این تصور که هیچ فرقی نداره، نوعی دست کم گرفتن به هر حال تأثیرات یک سیاست‌هایی است که تحریم‌های گسترده و تنش‌های بیشتر رو در بر داشته، با سیاستی که مداراجویی بیشتری رو در بر داره، هم از اون ور به نظر من توهمه که اگر فکر بکنیم با روی کار آمدن بایدن تمام تحریم ها حل میشه، فشار آمریکا بر ایران کاسته میشه و به اصطلاح به دوران قبل از ترامپ باز خواهیم گشت. یه چیزی میانی به نظرم صورت خواهد گرفت. بایدن بخشی از فشارها رو ادامه خواهد داد، اما شاید اون شدتی از شدت عملی که ترامپ داشته و تنش‌هایی که ایجاد کرده با کشتن سلیمانی، با تحریم‌های اقتصادی حداکثری، با در واقع حمایت یک سویه‌ای که از عربستان و اسرائیل داشته، فکر می‌کنم اینها یک مقدار میتونه شرایط تغییرآمیزتری رو بخواد بگیره.
از منظر حقوق بشر خانم گلستان، آقای درویشپور اشاره کردن به محورها و عرصه‌های مختلف از نظر اجتماعی، وضعیت سیاسی و عرصه بین المللی، ولی از منظر حقوق بشر نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه کدام نامزد رئیس جمهور خواهد بود چه اثراتی میتونه داشته باشه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، که همواره در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر وضعیت بسیار وخیمی گزارش شده؟
ببینید، من فکر میکنم که به هر حال من بر این باورم که تا به امروز آقای بایدن هیچ گونه موضعی در رابطه با مسائل امور خارجی نداشته، بیشتر در کارزار انتخاباتیش به مسائل داخلی و کرونا پرداخته. در نتیجه نمیشه به صرف قاطع گفت که چه سیاستی رو خواهند داشت. همچنان در کارزارشون و در کمپشون مشخص است چه کسی وزیر خارجه خواهد شد، بستگی داره این وزیر خارجه رو که انتخاب میکنن از چه طیفی باشه. همه اینا سوال هایی که خیلی میتونه تاثیر بذاره به پاسخ سوال هایی که ما امروز در ذهن داریم. با دولت ترامپ، خب چون 4 سال روی کار بوده، کمی مشخص هست، ما میدونیم چه سیاستی داره پیش میره، خیلی راحت‌تر میتونیم نظر بدیم. ولی اون چه که مسلم هست اینه که باز من تکرار میکنم، ما به گذشته بر نمیگردیم. متغیر و اون شاخصه مهم پاسخ به این سوال مردم ایران و کنشگران سیاسی و مدنی هستند که تصمیم گیرنده هستند. در تحریم که تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی وضع شد، اینها به راحتی چیزی نیستش که بشه یک ماه دو ماه یک ساله برداشته بشه. آیا جمهوری اسلامی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ خیر. دوم این که وقتی که 12 شرط برای جمهوری اسلامی گذاشتن برای مذاکره، شرط حقوق بشر هم که در 19 دسامبر 2019 اضافه شد توسط وزیر خارجه امور آمریکا، این یه مسئله مهمی هست. آیا میتونن پاسو، آیا میخوان، یعنی دولت، حتی دولت بایدن بیاد روی کار، میشه این تصور رو کرد که بخوان از این عقب نشینی بکنن؟ به نظر من خیر. به هر حال من فکر میکنم که صدای مردم بلند هست، صدای کنشگران بلند هست، وضع نقض حقوق بشر چه این دولت باشه چه اون دولت باشه باید روی پای روی میز مذاکره، چه با اپوزیسیون چه با حکومت و چه در سطح تصمیم گیری مطرح باشه. و این برمیگرده، باز من تکرار میکنم، به کنش هایی که کنشگران دارن، یعنی این همچنان ادامه پیدا میکنه. کنشگران حقوق بشر و سیاسی با آقای ترامپ عرصه نیومدن و با آقای ترامپ هم نه وای میسن نه ادامه بدن، یعنی راهشون ادامه پیدا میکنه. 41 ساله که این مبارزه ادامه داره و من فکر میکنم در هر دو حالت تاثیر منفی روی حقوق بشر در ایران نخواهد داشت، چون در حتی اروپا، در تمام سازمانهای حقوق بشری، در سازمان ملل، در اتحادیه اروپا، اینها همیشه محکوم شدن و نقض حقوق بشر یک چیز فاحش هست که فکر میکنم هیچ دولتی بخواد از اون یک قدم عقب نشینی کنه برای ایران.
آقای درویش پور، شما چه نظری دارین در مورد تأثیر نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود بر وضعیت حقوق بشر؟ همونطور که خانم گلستان شنیدیم اشاره کردن، گفتن که تأثیری نخواهد داشت، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان از مسائل عمده نگرانی ها و مسائل عمده جامعه ایرانی و همچنین جامعه بین المللی بوده. چه تأثیری فکر میکنین داشته باشه؟
ببینید، به دو نکته توجه بکنیم. یکی این که یک توهمی در جامعه ایرانی وجود داره قدرتمند، اونم اینه که فکر میکنن دشمن ما دوست ماست و بنابراین از این زاویه که ترامپ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران گذاشته بود، فکر میکنن، حتی خیلی ها سمپاتی به ترامپ نشون دادن، فکر کردن که ترامپ قاطع تر از به اصطلاح طبیعتا اوباما نسبت به مسئله حقوق بشر واکنش نشون داده. نکته اینجاست که اولا آقای ترامپ به صراحت نشون دادن که در برخورد به معیارهای حقوق بشری بسیار پراگماتیستی و دو استانداردی برخورد میکنن. میتونن در برابر نقض حقوق بشر در عربستان به وحشیانه ترین شکل ممکنم که صورت گرفته باشه با سکوت رفتار بکنن، چون متحدشون هستن. اونجایی که میخوان با حکومتی درگیر هستن مثل جمهوری اسلامی ایران، در مورد اون واکنش نشون بدن. ولی حتی در مورد جمهوری اسلامی ایران هم مسئله اصلی آقای ترامپ مسئله حقوق بشر نبود و نیست. همیشه گفته اگر من بتونم یک مذاکره بکنم که به نوعی که مصالح آمریکا رو تضمین بکنم، اون مسئله اصلی هم به رسمیت میشناسم، خیلی هم حتی مثبت هم برخورد میکنه. بنابراین این یک توهم که تصور بکنیم که حضور ترامپ میتونه با تقویت بیشتر مبارزات مردم ایران منجر بشه. اما در مورد اینکه آیا اگر آقای بایدن بیاد چه تأثیر روی این میگذاره، نگاه بکنیم که اوباما که من خیلی براشون هم احترام قائل بودم، در برخورد به نقض حقوق بشر در ایران با احتیاط رفتار کردن و این تأثیر منفی روی افکار عمومی جامعه ایران گذاشت. منطقشون این بود که کلن میخواستن تنش‌های آمریکا و غرب با جهان اسلامی رو کمرنگ بکنن، اما اینکه این به چشم بستن یا کم اهمیت دادن به نقض حقوق بشر در ایران باشه، به خود در جریان جنبش سبز بعد از اون، در واقع بیشتر موجب نوعی سرخوردگی شد. فکر نمی کنم آقای بایدن نه رفتار ترامپ رو دنبال بکنن نه رفتار اوباما، یعنی نه فقط در حوزه هایی که قبلا گفتم بر مسئله هسته‌ای و تنش هایی که حوزه های تنش های سیاسی و بین المللی که دارن، یک چیزی وسط بین اوباما و ترامپ خواهند بود، بلکه فکرم در زمینه نقض حقوق بشر هم یک جایی ما بین این دو قرار خواهند گرفت. فکر میکنم نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشون خواهند داد، ولی فکر میکنم اون سیاستی که اگر سیاست رژیم چینج که سیاست اصلی ترامپ بود، این شاید از دستور مثلا میز بایدن برداشته میشه. اما بحث حقوق بشر در ایران، این نکته که خانم گلستان اشاره کردن بسیار درسته. مبارزات مردم ایران در گروه حمایت این یا آن کشور نیست و شدت و حدت برآمدش هم همینطور. از این نظر این اتفاقا یکی از اتهاماتی است که حکومت اسلامی زده، سعی کرده ناآرامی های درون کشور و اعتراضات مردم رو به تحریک این یا آن قدرت خارجی به صدا نسبت بده که آری از حقیقت. و بنابراین فکر میکنم این شکافی که بین جمهوری اسلامی و مردم وجود داره به مراتب عمیق‌تر خواهد شد. ولی شاید حضور بایدن باعث بشه که پیروزی بایدن، که شاید فضای مبارزات مسالمت آمیز شانس به صلاح برآمد بیشتری رو به خود بگیره و این قطبی شدن جامعه با تحریم حد اکثری، تنش‌های نظامی به صلاح باعث نشه که حتی بخشی از مردم به عقب رانده بشن. من فکر میکنم آمدن آقای بایدن به ضرر توسعه مبارزات سیاسی مردم ایران نخواهد بود، بلکه بخت مبارزات مسالمت آمیز و حقوق بشری و اینکه آویزه دستاویز معاملات گسترده نشن بیشتر خواهد شد. گرچه نباید از آقای بایدن هم یک فرشته ساخت و یا فکر کرد که مصالح آمریکا براش از اولویت برخوردار نیست، ولی به حال سیاست تند ترامپ به نظرم به یک سیاست معتدل‌تری منجر خواهد شد. ولی در زمینه حقوق بشر فکر میکنم شاید جنبه ابزاری آن کمرنگ‌تر بشه، اما فکر میکنم قطعا واکنش نشون خواهند داد در برابر نقض حقوق بشر، همونطور که اروپایی که تازه خیلی سازشکارانه تاکنون برخورد میکرده روز به روز میبینیم متأثر از شدت یافتن اعتراضات در جامعه ایران واکنش‌هاش گسترده‌تر شده. فکر نمیکنم از این نظر جای نگرانی باشه که آمدن بایدن باعث به کنار به حاشیه رفتن مسئله اهمیت توجه به حقوق بشر حتی در محافل آمریکا بشه.
گذشته از اینکه در انتخابات آمریکا کدام نامزد پیروز شود، آیا اصولا نتیجه انتخابات آمریکا میتواند بر وضعیت ایران تاثیرگذار باشد؟ پرسشی که همکارم بکتاش خمسه‌پور در میزگردی با نازیلا گلستان کوشنده سیاسی در فرانسه و مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در میان گذارده بود. همون گونه که متوجه شدید شما شنوندگان خوبمون، این بخش خبری طولانی تر از معمول بود. حالا نزدیک به 23 دقیقه دیگه میتونید شنونده مجله همیشه شنیدنی ما باشید و در این دقایق حتما دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12-13 خواهد بود. حتما خاموش نمونید و این پیام ها و دیدگاه های خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها تن از اونها در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. خدا نگهدارتون.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط توی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان. موسیقی شناس مرا دعا کن کجا کجا صدا کنم رسد صدای من خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما مرا صدا مرا دعا کن کجا کجا صدا کنم رسد صدای ما خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما مرا صدا کن مرا دعا کن فقط دعا
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
say جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
درسته که درگیر روزای سختم، برای تو که وقت دارم عزیزم، واسه این همه ناامیدی دعا کن، دعا کن فقط کم نیارم عزیزم. جوونم 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 جوونم، نه اونقدر که از عشق چیزی ندونم، نه اونقدر که این خیالم نباشه، نه اونقدر که بی تو بخوام و بتونم. ای عشق ببین دلم شکسته، از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی. ای عشق ببین دلم شکسته، از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی. از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی. ای عشق ببین دلم شکسته، از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، سازم و می سوزم تو تنهایی.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
حسرت راه رفتن، همیشه با من هست، ریشه هم گرفتن از من، تو پای رفتن رو صداهایی از بین نفس ها، اونها میگن به تو، میگن که من اینجا، تو خسته از روزها، بیای به سمت من، اما با رفتن تو از اینجا ببر من با خود به فرسون، ببر تن اون سوی آفتن، اگه نیستم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یه احساسی منو میاره پیش تو، کنار من بشین، خود آرامشم پر از دل بستنم، این احساسو ببین، نگاه کن عشق تو نشسته تو دلم، دیگه عاشق شدم، تو رو هر لحظه هی تصور میکنم تو دنیای خودم، تو دنیای منی، قلبم عشق تو میمونه تا ابد، چه تو باید بگم که تو باور کنی، دوست دارم چقدر، تو دنیای منی، به خاطر تو از همه دل میکنم، همه مثل خودت میفهمن از نگام که عاشقت منم، عاشقت
صدات می سازه روزم و صدای خنده هات. تو از من جون بخواه، من از تو خنده تو می سازم، من خودم با ست آینده تو. دنیای منی تو قلبم، عشق تو میمونه تا ابد. چه تو باید بگم که تو باور کنی دوست دارم چقدر. تو دنیای منی، به خاطر تو از همه دل میکنم، همه مثل خودت میفهمن از نگام که عاشقت منم، عاشقت منم.
رادیو فردا،
که پلی روی شهر آرزوها بزنه.